سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 13 اوت 2011 و 22 مرداد 1390. امروز ابتدا یه گزارش مالی عزیزان می‌دونن که هر دو هفته یک باره و بعدش میرم روی اخبار و امروز به طور استثنایی از اخبار ایران آغاز میکنم و مسئله ایران و مسئله جنبش دلائلی هم داره. بنابراین ابتدا من گزارش مالی خدمت عزیزان، امیدوارم که باشن که به گوش و چشمشون برسه. از سانیلند کالیفرنیا 30 دلار، از سانتا آنا 500 دلار، از تورنتو 100 دلار که برای کمک به برنامه و کتابه، از لندن عزیزی توسط پیپال 500 دلار فرستاده که این احتیاج به یه توضیح داره و اون اینه که ایشون برای در حقیقت اصلاح بانی برنامه روز سه‌شنبه شدن که من به این عزیز قول دادم که هفته آینده یعنی سه‌شنبه آینده این برنامه رو اجرا بکنم. و اونم اینه که این عزیز از من سوال کرده و به نظر من سوالی که کرده بنیانیه و در نتیجه احتیاج به یک بحث تئوریک داره. از این جهت سه‌شنبه آینده برنامه خواهیم داشت و این عزیز هم بانی این برنامه هست. همینطور که عرض کردم هر کدوم از عزیزان که سوال و یا به حساب چالشی دارن و غیره و غیره میتونن خودشون بانی برنامه های دویجه سه‌شنبه بشن و در نتیجه سوالی که ایشون کردن عین به اصطلاح چیزی که در ایمیل برای من فرستادن، دستبندی های پشت پرده گروه روپرت مرداخ، فراماسیونرها و نقش آنها در قدرت. این سوالیه که الان یکی دو باره که از من سوال میکنن و این احتیاج واقعا به یک بحث گسترده تئوریک داره که برمیگرده بازم به رفتن به ریشه ها. بنابراین بسیار بسیار جالبه که این عزیز به حساب با طرح این سوال هر شبه که باعث شدن که به اصطلاح این برنامه های سه‌شنبه، البته سه‌شنبه آینده برنامه خواهد بود ولی بعد من برنامه های سه‌شنبه رو از ماه سپتامبر دوباره شروع میکنیم. یعنی عزیزان به تدریج دارن کمک هاشون میرسه و به شما میتونیم برنامه های سه‌شنبه رو هم ادامه بدیم. از موراگا در کالیفرنیا 300 دلار، از بولونیا در ایتالیا 20 اورو، از ردلند در کالیفرنیا 100 دلار، از کلگری در آلبرتای کانادا 50 دلار، از کوکتلند در بریتیش کولومبیا 50 دلار، از سوینبرگ در دانمارک 53 دلار، از تورنتوی کانادا 200 دلار که برای این عزیز کتاب هم فرستاده شده، از بیکرسفیلد در کالیفرنیا 200 دلار و از خطه فارس در ایران 500 دلار. میریم روی مطلب و همینطور که عرض کردم به دلایلی که خود منو دچار بیخوابی و ناآرامی کرده بحث امروز رو از ایران و جنبش سبز آغاز می کنم و بحث رو با نامه‌ای که دیروز از ایران به دست من رسیده آغاز می کنم. عنوان نامه هست سرمایه‌داری نظامی امنیتی نقطه اوج حاکمیت مرتجع استبدادی. با انتخاب سردار رستم قاسمی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا به وزارت نفت و خیز بلند سپاه پاسداران در عرصه بزرگترین سرمایه ملی مملکت به دستور ولایت مطلقه فقیه با رأی اکثریت قریه به اتفاق نمایندگان نادان و مجلس نابخردان کلید خورد. آهناله مطهری دل سبک مغزان را شاد و سوز و گداز دیرهنگام توکلی مردم را عصبانی کرد. نیم نگاهی به گذشته ساختار جمهوری اسلامی، از اینجا وارد یه بحث تاریخی میشه که به نظر من به بحث امروزی که من میخوام باز بکنم ارتباط پیدا میکنه، که به طور کل جنبش سبز چگونه به وجود اومده و من دنبالش رو میگیرم که در واقع الان به چه سویی داره میره. من یادم رفت عزیزان عرض بکنم که اخبار خارجی رو بعدش من باز خواهم کرد، که من فقط اسم میبرم که اگر برسید در سانتیاگو پایتخت شیلی چه میگذرد، در لندن چه میگذرد و در چند روز گذشته چه گذشته، در بورس سهام نیویورک چه میگذرد، در لیبی چه میگذرد، در یمن چه میگذرد، در سوریه چه میگذرد، در مصر، در تونس، در بحرین، در اسرائیل چه میگذرد و بالاخره در واشنگتن و کنگره امریکا چه میگذرد. امیدوارم که برسید. شما اخبار اینها رو که اسم بردم نه در سایت، حالا رادیو تلویزیون های لس آنجلس جای خودشو داره، نه در سایت گویا، نه در اخبار روز، نه در ایران امروز و نه در سایت کلمه و نه در سایت جرس، اینا رو نمیدونید. فقط یه خبر میدونید، هم در ایران امروز، هم در اخبار روز، هم در سایت کلمه و هم در سایت جرس، و اونم راجع به سوریه است و کشتار مردم سوریه. اینها رو که من دنبال میکردم از نظر این سایت ها و گردانندگان این سایت ها، خون مردم عراق، خون مردم افغانستان، خون مردم پاکستان، خون مردم لیبی، اینا همه حلاله. چرا؟ چون با بمب‌ها، با هواپیماها و با گلوله‌های آمریکایی اینا کشته میشن. ولی خون یک ملت مقدسه. خون مردم سوریه است. بنابراین خون مردم یمن هم حلاله، چون با هواپیماهای بی‌سر نشین امریکا کشته میشه. خون مردم سومالی هم همینطور، و بگیریم و همینطور تمام اونجاهایی که توسط گلوله ها و بمب‌های بی‌سر نشین، هواپیماهای بی‌سر نشین و با سر نشین امریکا کشته میشن، از نظر گردانندگان این سایت ها از جمله کلمه و از جمله جرس، اینا همه حلاله. فقط خون مردم سوریه است که مقدسه. یعنی سیاست اتبام و دهوای اینها، یعنی چه؟ یعنی سیاست امریکا حاکمه بر اینهاست. باید ببینیم داستان چیه و این آدم رو بیخواب میکنه، که باید ببینیم اینهایی که بعد از حس آقای موسوی، کروبی و زهرا رهنورد الان مهار جنبش سبز رو به دست گرفتن به کجا دارن میبرن. بحث امروز من بیشتر راجع به این قضیه خواهد بود. نیم نگاهی به گذشته ساختار جمهوری اسلامی و تغییر و تحولاتی که در پیچ و خمهای تاریخ 33 ساله رخ داده را میتوان به چند مقطع حساس کوتاه سرنوشت‌ساز تقسیم کرد، که این تقسیم میکنه و نقش تاریخی مردم، عملکرد حاکمیت، به ویژه کارنامه اپوزیسیون رو هم میتونیم محک بزنیم. از اونجایی که پیروزی انقلاب ایران 57 به جهت دخالت امپریالیسم سیر طبیعیش رو انجام نداد و به بلوغ نرسید، دقیقا همینطوره که چه نقش فعال و مؤثری هم امریکا و هم اسرائیل و دستگاه های امنیتیشون در انتقال قدرت از شاه به خمینی داشتن، و در نتیجه هدف این دشمنان خارجی ما خرد و متلاشی کردن نیروهای مترقی و از بین بردنشون بوده و تخلیه مردم و عقب نگه داشتن جامعه ایران، دخالت فعال امپریالیسم. این یکی از اون اختلافاتیه که ما با بخشی از اصلاح طلبا داریم و رک و پوستنده باید با اینها مطرح بکنیم. بدیهیست پیام راستین انقلاب، پیام راستین انقلاب چی بود و مردم برای چی انقلاب کردن؟ که همانا آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی بود، در میان توده های میلیونی مردم درک نشد به دلیل تسلط بلافاصله ارتجاع قرون وسطایی و ضد انسانی بر انقلاب. لذا روحانیت مذهبی بنیادگرای مرتجع که پایه و اساسش شریعت دینی و خرافه پرستی است و بقایش را در عقب نگه داشتن جامعه میدید و میبیند و تضاد بنیانی که با هر جریان و تفکر مترقی داشته و دارد، از بد به قدرت رسیدن حاکمیتش همواره با سرکوب، سانسور، خفقان، کشت و کشتار. عزیزان به یاد بیارن که از ابتدا در کردستان چه کار کردن، در خوزستان چه کار کردن، در بلوچستان، در ترکمن صحرا چه کار کردن، به بهانه های این که اینا تجزیه طلب هست. و بعد چه قتل عام هایی کردن در 10 سال اول که بعضی از نیروهای اصلاح طلب میخوان سفته روش بذارن یا روپوش روش بذارن تا بتواند ظهور و بروز آلترناتیو را پیشگیری کرده و بقاش و ارتجاع قرون وسطایی تضمین بکنه. اما منطق تاریخ بر اساس قوانین خاص خودش عمل کرده و از درون حاکمیت جریانات مذهبی که دیدگاه و تفسیری بروز و مترقی داشته و به حکم پیشرفت تاریخ و تأثیر علوم و فنون دنیای جدید بخش عظیمی از جامعه رو نمایندگی می کردن، در قالب دولت اصلاحات ظاهر شد که اینا هم کاملا درسته به نظر من. حالا عرض می کنم که چه انتقادات ما به همین ها داریم و زنگ خطر استبداد ولایت مطلقه فقیه رو به صدا در آورد و حاکمیت شتاب زده ریسک دولت کوتوله‌های سیاسی رو پذیرفت، یعنی احمدی نژاد رو، دقیقا همینطوره. و به دنبال آن نهادها و زیرساخت‌های اقتصادی اجتماعی و مدیران کارآمد و کارشناسان دور دیده و با تجربه بنا به مصلحت نظام حذف شدن. ببینید چه تصفیه‌ای کردن در دولت و در تمام به اصطلاح ارکان به اصطلاح این دولت و حکومت و واقعا عقب افتاده ترین و ناکارآترین افراد رو روی کار آوردن که لااقل در دوره اصلاحات افراد زبده، تجربه دیده و غیره و غیره روی کار بودن. و این مسئله کاملا درسته که در دوره اصلاحات واقعا پیشرفت هایی شد لااقل از نظر سیاسی، اگر نه زیاد از نظر اقتصادی. و به رغم درآمد هنگفت ما که در واقع حساب شده 400 تا 500 میلیارد دلار در دوران 6 ساله یا 6 ساله نیمه این مرتجعین یا احمدی نژاد که سر کار بودن، در واقع نصف تمام درآمد یک قرن گذشته است حساب شده. با وجود این درآمد هنگفت نفت و گاز، نه تنها هیچ گونه سرمایه گذاری در جهت تولیدات داخلی اعم از کشاورزی به صنعتی نشد، بلکه اقدام به واردات بی‌رویه و رشد سرمایه‌داری رانتی تجاری اقتصاد بیمار داخلی رو به نابودی کشاند و در نتیجه وضعیت موجود زمین ساز حرکتی شد که مردم و روشنفکران و آگاهان سیاسی را بران داشت که در انتخابات 88 حضور فعال پیدا بکنند تا جامعه را حداقل به دوران اصلاحات برگردانند. کاملا این درسته که واقعا مردم لااقل میخواستن از دست این جانوران از جمله به ساد دولت احمدی نژاد آزاد بشن، راحت بشن و لااقل به دوره آقای خاتمی برسن. هدف مردم این بود. ولی حالا ببینیم چه اتفاقی افتاد. ورود میرحسین موسوی به صحنه سیاسی در انتخابات 88 سبب جنب و جوش و تحرک افراد برجسته و فرهیخته جامعه شد و حمایت از وی امید به تغییر را در بدنه جامعه دانشجویان، جوانان، زنان، فرهنگیان، بخشی از طلاب حوزه و روحانیون و مراجع مترقی و کارگران کشاورزان زنده کرد، یعنی در حقیقت اکثریت عظیم مردم، مجموعه اینها و زنجیرهای انسانی و تجمعات و حمایت‌های خودانگیخته در دل حاکمیت ایجاد رعب و وحشت نمود که انهای دست به تقلب آشکار زدن به دلیل وحشتشون و متعاقب آن کودتای 88 از اینجا به بعد نقطه عطفی در تاریخ ایران و تولد جنبش سبز مردم ایران، آلترناتیو قدرتمند و سرزنده و جوانی که رهبران نمادین آن با توجه به اینکه 7 ماه در زندان خانگی هم آقای موسوی، زهرا رهنورد، آقای کروبی، خانم فاطمه کروبی 7 ماهی که در حبس به زندان خانگی هم، اما حضورشان امروز در هر کوی و برزن و شالیزار، در مساجد و مدارس، دانشگاه ها، خیابان ها، صف نانوایی و به ویژه در خانه های مردم فریاد انسان دوستیشان رو وقت میگه که شبکه رسا ترنم می کند. 26 ماه از کودتای انتخابات می گذرد و حاکمیت ضمن توجه به ترفندها و تبلیغات وسیع به سرکوبها و تجاوزات آشکار و پنهان به حقوق مردم و ایجاد وحشت و پرداختن خزینه های گزاف. شما ببینید که خامنه ای چه خزینه هایی پرداخت کرده و مشروعیتش رو به طور کامل از دست داده. تمام گزارشات میشونید. حالا یه گزارش دیگه هم برای عزیزان از ایران میخونم. نه تنها نتوانست جنبش رو سرکوب و در وجود مردم ایجاد یأس و ناامیدی کنند، بلکه برابر همه پرسی های مخفی از طرف نهادهای وابسته به خودشون در مورد انتخابات، مجلس پیشرو خودشون به حساب طور مخفی آمارگیری کردن، به عمق نارضایتی مردم و گسترش قدرت جنبش پی برده و در ترفند ایجاد اختلاف و تنش میان اصلاح طلبان نیز ناکام مانده، در نتیجه با توجه به عدم مشروعیت سیاسی در مجامع بین المللی و عدم پشتوانه مردمی و فشار اقتصادی و اختلافات جناحی، چاره و یا به قول خودشون عبور از بحران را کنار آمدن با سپاه میخواد نتیجه گیری بکنه، همون به اصطلاح چیزی رو که در حقیقت سرمایه‌داری نظامی امنیتی نقطه اوج حاکمیت مرتجع استبدادی که آغاز پایانشه. در نتیجه با توجه به عدم مشروعیت سیاسی در مجامع بین الملل و عدم پشتوانه مردم و فشار اقتصادی و اختلافات جناحی، چاره و یا به قول خودشون عبور از بحران را کنار آمدن با سپاه و تکیه به حکومت نظامی امنیتی دیده و بدین طریق مهر بطلان برای همیشه بر پیشانی جمهوری اسلامی کشیده و چون همه حکومت‌های استبدادی به مرحله آخر حیاتش یعنی حکومت نظام امنیتی نزدیک شده است. بخشی از یک گزارش رو هم برای عزیزان میخونم. درباره جنبش سبز مردم چی فکر میکنن؟ با هر کس درباره موسوی صحبت میکنی اگر با احترام از او یاد نکند، با ابراز همدردی برای مظلومیت او یاد میکنن. سید مظلوم اصطلاح آنهاست. بعضی هم با صفات و الفاظ ناشی از فرهنگ خودشان از پایداری و مقاومت او تعریف می کنند. عزیزان می دونن که یعنی چه و آن را می ستاین. کسانی را هم دیدم که حتی تا سال گذشته هم طرفدار احمدی نژاد و سینه‌چاک رهبر بودند و امسال یا خجالت زده بودند و یا به جمع اکثریت مردم پیوستند که از رهبر نفرت دارم. باور کنید که مردم بیش از هر کسی از خامنه ای متنفر شدن. باید بین مردم باشید تا این را با الفاظ و اشکال مختلف بشنوید و احساس کنید. حتی در میان خانواده های شهدا این نفرت عمیقا شکل گرفته است. عرض شود که و بعد وضعیت اقتصادی را اول میگه که پارسال وقتی از بازار تهران میرفته همه به هم تنه میزدن. امسال میگه واقعا همه میتونن بدون اونجا. و مردم چطور گرانی و درماندگی مردم قابل وصف نیست. همه اینها و محبوبیتی که آقای موسوی کروبی، زهرا رهنورد و خانم فاطمه کروبی دارن. ولی ببینیم در بیرون چه میگذرد. و من میخوام بحثی رو راجع به این مسئله باز بکنم و به طور کلی راجع به جنبش سبز صحبت بکنم. و چرا ما، موقعی که میگم ما و نمیگم من، چرا از این جنبش با تمام قوا و با تمام توانمون و با دل جان حمایت کردیم؟ عزیزان، موقعی که میگم ما، این صحبت خود من نیست. تجربه هم ثابت کرد که اگر این برنامه ادامه پیدا میکنه به دلیل پشتیبانی عزیزانه. نه تنها 5 تلویزیون منو بیرون کردم برای اینکه نمیتونستم، چون من میخواستم استقلال خودم رو حفظ بکنم، نمیتونستم تحمل بکنم. الان نزدیک به 20 ساله که اینها هم پلیس سیاسی اینجا و هم یارانشون در صدد ساکت کردن من لااقل یا از بین بردن خود من و خانواده‌ام بودن. اینا چیزایی که من هیچگاه مطرح نکردم. چرا تا الان این برنامه ادامه پیدا کرده؟ به دلیل حمایت عزیزان بوده. و از این جهتی که میگم ما و نه من، و ما با تمام وجودمون از جنبش سبز دفاع کردیم و به همین دلیلم هست که این برنامه علارغم تمام فشارهایی که بوده، حتی به مدیران همین تلویزیون، به حیات خودش ادامه داده. باز هم به دلیل حمایت عزیزان بوده. و ما از جنبش سبز چرا دفاع کردیم؟ برای اینکه امید ماست، برای اینکه تنها آلترناتیوه، برای اینکه آلترناتیوهای دیگه کشور ما رو به نیستی میکشه و در نتیجه شرکت ما در انتخابات، دفاع بعدی ما از این جنبش در حق درست و بسیار پر اهمیت بوده. و خود من احساس رضایت و غرور و افتخار میکنم. و عزیزان با تمام به اصطلاح پیام هایی که از ایران و از خارج میرسه احساسشون همینه. و به همین دلیله که من بارها و بارها گفتم که این جنبش رو مثل تخم چشممون باید ازش محافظت بکنیم. جنبش ها، احزاب، سازمان ها و حتی افراد هم میتونن پیشرفت بکنن و اطلاع پیدا بکنن، هم میتونن رو به تباهی برن. و همینطور که عرض کردم، نه تنها جنبش ها و احزاب شرکت کننده، سازمان ها، بلکه افراد هم یا در اثر خودخواهی یا در اثر قدرت طلبی یا در اثر اشتباه سیاسی میتونن منزوی بشن، شکست بخورن و یا رو به تباهی برن. اینه که بعضی ها فرضاً میگن که و این تباهی از درونه. جالبه که مثلا آدم مثل خود مارکس در یکی از نامه‌هایی که به آرنولد روگه می‌نویسه میگه ضعف جنبش در آلمان مربوط به دلیل دشمنانش نیست. ضعفش در درونه. همیشه از درونه که جنبش ها میتونه بهشون ضربه بخوره. آنچه که بر سر انقلاب اکتبر رفت واقعا امپریالیسم به سر شما یا از درون بود؟ چند تا مثال تاریخی برای عزیزان میخوام بزنم. از درون بوده. بارها و بارها من صحبت اینو کردم که به چه دلیل انقلابی به اون عظمت به اون سرنوشت دچار شد. از درون بوده. یعنی بارها هم گفتم از سال 1918 این پروسه افول آغاز میشه. از زمانی که اینا در شرایط اضطراری، همیشه به اصطلاح شرایط اضطراریه، روزنامه‌های مخالف رو می‌بندن و نه تنها روزنامه‌های سلطنت طلب و لیبرال رو، روزنامه‌های سوسیالیستی مثل منشویکا و اسعارها رو می‌بندن. حکم اعدام رو لغو نمی‌کنن و بسیاری از مخالفین اعدام میشن. و از همه مهمتر که بعدش کاگبه از پیش در میاد، یعنی دستگاه امنیتی رو فعالش میکنن علیه مخالفین. تباهی از اونجا آغاز میشه. هر کی هر چیز دیگه رو به من بخوان انتقاد بکنن فخاشی، تاریخ اینو نشون میده. واقعا لنین این رو میخواست؟ به شک وجه به نظر من. عزیزان کافیه فقط کتاب دولت انقلاب لنین رو بخونن و ببینن این آدم از دموکراسی و نه دموکراسی فرمال، از دموکراسی سبستانتیف یعنی دموکراسی واقعی و سوسیالیستی چه دفاعی میکنه در این کتاب. ولی انقلاب در حقیقت شرایطی رو به وجود میاره که حالت اضطراری به وجود میاره و برای عبور از بحران هم دستگاه امنیتی رو مجبورن فعال کنن، هم حکم اعدام در مورد خیلی ها صادر میشه و اعدام میشن و هم روزنامه ها و مطبوعات به طور کلی به اصطلاح یعنی مخالفین سرکوب میشن برای عبور از بحران. کتاب آقای هاشمی رفسنجانی رو عزیزان بخونن، عبور از بحران باید کشتار بکنن. بنابراین جنبش ها، احزاب، سازمان ها و افراد خودشون مسئول موضع‌گیری های سیاسی شونن و میتونن رو به تباهی برن و با شکست رو برو بشن، منفرد بشن، همینطور که عرض کردم یا به دلیل قدرت طلبی که به هر قیمت میخوان به قدرت برسن یا خودخواهی و بزرگبینی، خود بزرگبینی و خودشیفتگی و یا در اثر اشتباه سیاسی. عزیزان همین تجربه یکی دو ساله گذشته رو اون عزیزان واقعا انسان شریف از خود گذشته دانا که به هر حال در برابر این جنبش ایستادند چطور منزوی شدند. برای اینکه تاریخ در واقع ره نداره، اگر آدم اشتباه سیاسی هم بکنه منفرد میشه، عقب میره. این یه نکته است که میخواستم. و اگر ما میخواییم جنبش سبز مثل تخم چشمانون از اشتفاع بکنیم، برای اینکه این یک جنبشیست که به راستی بعد از جنبش ملی شدن صنعت نفت به رهبری دکتر مصدق و بعد جنبش 57 واقعا خواستهاش استقلال، آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی بود و چطور خرد و متلاشیش کردن این قرون وسطایی های خون آشامی که حاکم شدن، دوباره یک جنبش به وجود اومده که عظمتش حتی از جنبش های انقلاب مشروطه و انقلاب عصرت نهضت ملی شدن صنعت نفت و حتی از انقلاب 57 هم عظمتش بالاتره. در این که به دلایل متعدد واقعا که ما هیچگاه در هیچ کدوم از اینا تظاهرات و تجمعات به این عظمت نداشتیم و آگاهی سیاسی اصلا قابل مقایسه با اون زمان نیست. دنیا هم عوض شده. به همین دلیل که ما مثل تخم چشممون باید ازش محافظت بکنیم و به همین دلیل که مثل عقاب باید ببینیم که در درون همین جنبش چه می‌گذرد. همینطور که عرض کردم همیشه جنبش ها از درون چه ضربت میخورن. جنبش سبز نه رژیم میتونه از بینش ببره، امکان نداره، واقعا توان اینو نداره، نه امپریالیسم و دشمنان خارجی و اینهایی که در خارج الترناتیف سازی در برابرش میکنه، هیچ کدوم از اینا. اگر جنبش بخواد ضربه بخوره از درون ضربه میخوره و توسط بعضی از اونهایی که در حال حاضر در حقیقت بعد از حس و حبس خانگی آقای موسوی و کروبی در واقع به نوعی رهبری به دستشون افتاده، این هم که میتونن ضربه به جنبش بزنن. و من در چند هفته اخیر نشانه هایی دیدم و علائم خطری دیدم که در واقع وظیفه خودم میدونم که در واقع به عزیزانی که واقعا میخوان جنبش سبز ازش مثل تخم چشم ازش محافظت بشه، وظیفه‌ام میدونم که اینها رو یادآوری بکنم. قبلا اشاراتی کردم. من شخصا به چه دلیل به آقای موسوی و آقای کروبی و به ویژه به زهرا رهنورد احترام عمیقی براشون قائلم، چون ازشون چیز یاد گرفتم و ملت ما هم ازشون چیز یاد گرفتن. ملت ایران هم تا جایی که من میدونم و تمام گزارشات چیز میکنه اطلاع زیادی از خانم زهرا رهنورد از آقای موسوی نداشتن. آقای کروبی رو به این معنا میشناختن که در واقع بسیار رئیس مجلس ششم و به قرار معلوم سوم ایشون بودن، من دقیقا حالا یادم نیست، ولی به هر حال این دو نفر رو یعنی آقای موسوی و زهرا رهنورد رو در جریان بعد از انتخابات و بعد از در حقیقت اون مصاحبه هاست که به تدریج و بعد یادآوری کردن که آره در زمان فرزند جنگ هم اقتصاد رو اینطور اداره کرد، ولی بعدا شناختنش. ولی چیزی که من خودم یاد گرفتم ممکنه از نظر تئوریک نبوده، ولی از نظر تاکتیک های رهبری دقیق و صحیح یک جنبش در شرایط بغایت پیچیده. شرایط ایران شرایط ساده نیست. رهبری یک جنبش در چنین شرایط پیچیده‌ای کار ساده نیست. و من درس‌های زیادی ازشون یاد گرفتم. به همین دلیلی که احترام عمیقی براشون قائلم. حالا هر چی میخوان اونهایی که دشمنش هستن که به اصطلاح این در فلان مسئول این بوده، مسئول آن بوده و غیره و غیره، همینطور که دکتر شاهینی در مقاله مفصلی و در چندین مقاله واقعا گفته، یه روزی واقعا باید پاسخگو باشه اگه نقشی در کشتار مثلا 67 داشته، باید آره پاسخگو باشه. ولی الان آنچه که برای مردم مهمه که آینده این جنبش چه خواهد بود تا اینکه تکلیف تمام این قضایا در دادگاه ها تعیین بشه. ولی الان به این دلیله که مردم همینطور که گزارشش رو خوندم با اینکه اینا 7 ماه در حبس و حرس هستن، ولی مردم احترام عمیقی براشون قائلن. به دلائل، به همین دلائل، نه تنها پایداریشون بلکه رهبری داهیانه که در عرض نزدیک به 2 سال در حقیقت این جنبش رو رهبری کردن و چطور به موقع وارد میدان می شدن، بیانیه می دادن، مصاحبه می کردن و غیره و غیره. ولی خصوصیات دیگه ای داشتن. جنبش سبز به نظر من سمد اصلی و بنیانیش روایت دوم یا ویراستار دوم منشور جنبش سبز. به نظر من این سند بسیار پر اهمیته و ما بارها و بارها باید بخونیمش. شکی نداره که انتقاد بهش وارده، شکی نداره که باید ویراستارهای دیگه ازش بشه، شکی نداره که باید تکمیل بشه، شکی نداره که باید تدقیق بشه و عمق پیدا بکنه. ولی تا همین جاش محتوای بنیانیش چیه؟ به نظر من 3 تا اصل بنیانی درش نهفته است که من و ما به این دلیل که ازش حمایت میکنیم. اصل استقلال به کرات و به دفعات در این سند اومده که نه تنها جنبش یک جنبش مستقله در برابر ارتجاع قرون وسطایی به استبداد ایستاده، بلکه یک جنبش ضد امپریالیستیه، بسیار پر اهمیته. گردانندگان سایت کلمه و سایت جرس و شورای هماهنگی راه سبز امید باید بدونن که جنبش سبز و رهبر واقعیش در عرض اون یعنی آقای موسوی فقط در برابر استبداد نایستاده، در برابر امپریالیسم ایستاده. این جنبش هم مستقل لازم، به همین دلیل هم تمام اونهایی که میخواستن برچسب انقلاب مخملی بهش بزنن یا حسین شریعت مداری و امثالهم و امثالهم به هیچ وجه نتونستن، چون این جنبش به راستی مستقله، نه تنها مستقله بلکه به استقلال ایران، یعنی در حقیقت این جنبش و آنچه که در این سند اومده به درستی میگه که این جنبش دنباله انقلاب مشروطیت، دنباله جنبش ملی شدن صنعت نفت و دنباله انقلاب 1357 قبل از تسلط ارتجاع بر این انقلاب قصد و دست و در حقیقت ضد انقلاب واقعا برش حاکم شد، دنباله اونه. بنابراین ما باید بدونیم که فقط این یک جنبش ضد استبدادی نیست، یک جنبش ضد امپریالیستی هم هست. دشمنان تاریخی ما فقط استبداد داخلی نیست، امپریالیسم به طور تاریخی دشمن ما بوده. اگر جنبش سبز و گردانندگان فعلیش بخوان یک ذره از این عدول بکنن، راه طبیعی رو طی خواهند کرد. حالا نشانه هاش رو برای عزیزان خواهم گفت. دومین اصلی که جنبش سبز داره عبارت از آزادیه. آزادی بستگی به این داره که آزادی یعنی چه. اگر ما استقلال و عدالت اجتماعی رو ازش برداریم، آنچه که از آزادی میمونه میتونه آزادی انسان نباشه، بلکه آزادی سرمایه باشه، آزادی دشمنان ما باشه. آزادی به کلی از هم توخالی میشه. یعنی اگر استقلال و عدالت رو از دو طرفش برداریم، آزادی هیچ معنایی نمیتونه داشته باشه، یعنی فقط به اصطلاح تبدیل یه چیز ضد استبدادی باشه. اونهایی که الان گردانندگان سایت کلمه و جرس، به این نکات سیاسی و تاریخی به دقت باید ما در حقیقت ببینیم اینا دارن به کجا میرن و چی کار دارن میکنن. که همینطور که عرض کردم مثالهاش رو برای عزیزان میزنم. بنابراین جنبش سبز علت عظمتش و علت اینکه ملت ما ازش با تمام وجود دفاع میکنه عبارت از اینه که دنباله انقلابات ناتمامه و شکست خورده انقلاب مشروطیت، انقلاب نهضت ملی صنعت نفت به رهبری دکتر مصدق و بعد انقلاب 1357 قبل از تسلط ارتجاع برش هست. و به نوعی البته به هر حال یک انقلاب کوچک در انقلابی در زمان اصلاحات هم صورت گرفت که ارتجاع حاکم با شکست کامل روبروش کرد. بنابراین اینا خصوصیات بنیادی اینه که ما باید دقت داشته باشیم و اگر بخوایم از این جنبش محافظت بکنیم، خصوصیات بنیانیش رو باید ما بدونیم چیه و از اونها محافظت بکنیم. ولی خصوصیت دیگه این جنبش و شخص موسوی و زهرا رهنورد و حتی آقای فرودی در تمام موضع‌گیری هاشون چی بوده؟ کاملا اونا آگاه بودن که بین ارتجاع حاکم و امپریالیسم یک جنگ زرگری وجود داره، از آقای احمد امام خاتمی گرفته تا جنتی گرفته تا عصبت مصباح یزدی گرفته. اینا همه ملت ما میدونن که اینا یه مش ساواکی بودن که اومدن حاکم شدن. اینا کسایی بودن که برای برانداختن دکتر مصدق نقش داشتن، برای ضربه زدن به چیز، یعنی اینا همپیمانانه در حقیقت امپریالیسم هستن و امپریالیسم جاده صاف کنه قدرتگیریه، هم حجتیه، هم فدایان اسلام، هم مدرسه حقانی شد. برای اینکه دقیقا امپریالیسم میدونست که اینا کیان و چیان و ما میدونیم که از انقلاب مشروطیت به این طرف سه نیروی سیاسی واقعا در ایران عمل کردن. یکی همینا که در حقیقت دنباله و سلاله شیخ فضل الله هستن که بعدش کاشانی دنباله اونه، هر شبت که یکی دیگه هم نیروهای ملی مذهبی و ملی هستن که در اون زمان سیده این بودن، آخوند خراسانی و غیره بود که با مشروطیت بودن، و یکی هم نیروهای چپ بودن که از اون زمان هم حیدر عموغلی و سایر به چپ ها بودن و حتی نیروهای مذهبی هم در زن شیخ محمد خیابانی و بعدش آیت الله برقعی که آیت الله سوختش می گفتن و آیت الله زنجانی. بنابراین ما این سه نیرو رو داشتیم و عزیزان اگر به تاریخ دقت بکنن، حالا نکته دیگه‌ای رو که می‌خواستم عرض بکنم و خوشدار آدم بده به اینهایی که الان عرض شد که شورای هماهنگی جنبش سبز و سایت‌های کلمه و جرس رو دارن، نکته دیگه رو هم به این عزیزان باید یادآوری کرد و نه برای تخریب بلکه برای رساندن در حقیقت ندای ما به گوش اینها، در اینکه اینها مرتب در مصاحبه‌هایی که در بیرون میکنن میگن ما یه جنبش تکثرگرا هستیم، آیا صدای ما به گوش اینها میرسه یا نه؟ در تمام طول این دوران بیش از 100 سال دو نیرو در برابر ترقی ایران ایستاده، یکی ارتجاع پیش سرمایه‌داری و قرون وسطایی بوده، یکی امپریالیست که زیر بال و پرش گرفته، حالا یه زمانی تزار روس و بعدش انگلیس و بعدش امریکا، و ما میدونیم که چطور امریکا پشت اخوان المسلمین نه تنها در اون زمان بوده، امروز روس هم هست، و ما میدونیم که چطور هم در افغانستان هم در عراق اینها دولت‌های لائیک عرض میکنن یعنی سکولار و غیر مذهبیشون رو برداشتن و حکومت‌های اسلامی به وجود آوردن و چطور در ایران هم همین کار رو با همین هدف انجام دادن و در واقع الان در لیبی و سوریه هم هدفشون هم همینه که میخوان حکومت‌های اسلامی برقرار بکنن. در تمام مدت این بیش از 100 سال هر زمانی که نیروهای چپ و ترقی‌خواه با ملی مذهبی ها و نیروهای ملی دست به دست هم دادن، ملت پیروز بوده و دشمنان شکست خوردن. هر زمانی که بین اینها اختلاف افتاده یا ارتجاع قرون وسطایی و یا امپریالیسم پیروز شده. به تاریخمون نگاه بکنیم، هم در انقلاب مشروطیت که این اختلاف افتاد و با شکست روبرو شد، هم در نهضت ملی شدن صنعت نفت عزیزان به 60 سال پیش برم و اون زمان که نیروی چپ تا حدی قدرت داشت در برابر نیروهای ملی و ملی مذهبی ایستاد و چطور فقط دشمن تونست از این مسئله استفاده کنه، و الان که نیروهای ملی مذهبی در واقع قوی شدن و چپ نسبتا ضعیفه، هشدار باید بهشون داده بشه که اگر شما آغاز به دشمنی و کینه توزی علیه چپ و نیروهای ترقی خواه بکنید، شما پیروز نمیشید، دشمن پیروز خواهد شد و این نشانه ها در اینها دیده میشه. باید این هشدار تاریخی بهشون داده بشه که اگر بین نیروهای ملی، ملی مذهبی و چپ اختلاف بیفته، حالا که چپ این اختلاف رو بندازه که به نظر من ضربه به ملت ما میزنه و چه از این طرف نیروهای مذهبی بخوان جنبه در حقیقت ضد چپشون غلبه برشون بکنه، فقط ملت ما ضررشون میبینه و در نتیجه مثال برای عزیزان بزنم، نهضت آزادی و بهشون باید گفت که مثالهای تاریخی چطور مسائل رو ثابت میکنه. من یادم رفت که مثال بعضی از سازمانها و گروههای سیاسی رو بزنم که چطور اینا محبوبترین سازمانها در کشور ما بودن و کارشون به چه تباهی کشیده شد. در اثر قدرت طلبی، در اثر اشتباه سیاسی، در اثر توسل به دشمنان کشورمون، به سازمان مجاهدین عزیزان نگاه بکنند. توسط چه کسانی بنیان گذاری شده؟ از حنیف نژادها و سعید محسنها و بدیع‌زادگانها بگیر تا بسیاری از عزیزان دیگرشون که از نزدیکترین عزیزان من بودن در زندان و امروز روز ببینید به چه جایی رسیدن و متوسل به چه کسانی میشن. از خوب صفت ترین افراد مثل جان بولتون، مثل ریچارد پرل، مثل عرصبکه و غیره و غیره. چطور متوسل به دشمنان ملت ما و دشمنان بشریت واقعا دارن میشن؟ سازمان ها و نیروها و جنبش های سیاسی اگر اشتباه بکنن، اگر قدرت طلبی بکنن، اگر شرایط سیاسی رو در نظر نگیرن و منافع اکثریت عظیم جامعه رو در نظر نگیرن، با شکست روبرو میشن. حالا هرچی فعلا فرضاً بعضی از این عزیزان میان هارت و پورت میکنن و میگن که آره 90% از مردم ایران مسلمونن، بنابراین اینا دیگه کسی نیستن. یکی دیگه شون میاد میگه این جنبش تکثرگراست، ولی صدای هیچ کس رو اصلاح نمیپذیره. بنابراین همه اینها رو ما باید در نظر داشته باشیم و تمام این عوامل تاریخی رو باید به این عزیزان ما یادآوری بکنیم که فرضاً اگر اینها بخوان به طور یک جانبه در جنگی که در جنگ زرگری واقعا که بین جمهوری اسلامی و امپریالیسم و صهیونیسم وجود داره، اینا بخوان طرف امپریالیسم رو بگیرن و از بغض یزید بخوان اون طرف رو بگیرن، اینا با شکست رو برون میشن. عزیزان دنبال بکنن و ببینن که سایت کلمه و سایت جرس، حالا بگذاریم که بعضی از عزیزان براشون ویدیو فرستادن، مقاله فرستادن و غیره و غیره و چاپ نکردن و هر سبت که چیز نکردن به اصطلاح پشت گوش انداختن، ولی مقالات چپهای بریده یا مقالات آقای عرصوت که صادق زیبا کلام شما همیشونی ببینید در کلمه که از این طریق در حقیقت افراد به اصطلاح دشمن مردم، دشمن کارگر و زحمتکشا مثل صادق زیبا کلام از این طریق در حقیقت به چپ ضربه بزنن و به چپ بتازن، که این افراد هم البته همیشه دست کدام بکه هم شوروی رو دارن و هم حزب توده رو دارن و از این دستک و دنبک استفاده میکنن برای زدن و خرد کردن فکر سوسیالیست، که این به قهقرا واقعا اینها رو خواهد برد اگر واقعا این کار رو بکنن. یعنی از اختلاف و یا جنگ زرگری که بین ارتجاع حاکم و امپریالیسم هست، یک طرف اینها رو بگیرن، یعنی طرف امپریالیسم رو بگیرن، این یک، که به هیچ وجه آقای موسوی و کرولی در چنین راهی نبودن و جنبش راه و جنبش سبز و در حقیقت سند اصلیش که عبارت از منشور سبز باشه، به هیچ وجه چنین چیزی نیست و ما درش نمیبینیم و این آقایان دارن در این راه میفتن. و یکی دیگه هم بخوان در حقیقت کینه و دشمنی با نیروهای چپ و دشمن و در حقیقت با فکر سوسیالیسم بکنن، با شکست رو برو میشن. یعنی گاهی اوقات من نگاه میکنم به این سایت های اینترنتیشون و شیوه اعمالشون، دلم میخواد بهشون بگم که این راه که تو میروی به گرجستان است، یعنی دارید به آقای ساکاشویلی نزدیک میشید. اینها رو ما با به آشکارترین شکل باید به گوششون برسیم و ما از جنبش سبز مردم ایران مثل تخم چشممون باید دفاع بکنیم. گاهی اوقات من به فکر میفتم که نکنه آقایان واقعا خوشحالن از اینکه آقای موسوی و کروبی در پشتن، که اینا بخوان اینجوری ترک تازی بکنن به قول معروف. و در نتیجه اینا رو ما باید به دقت به اصطلاح دنبال بکنیم و من چند مثال برای عزیزان میزنم و اون چیزایی که باعث ناآرامی این جانب شده. الان من مدت هاست این سایت ها رو، ما کاری نداریم به رادیو تلویزیون های لس آنجلسی که ما از ایشون انتظار نداریم. ما انتظاری از سایت ایران امروز و یا هر شبت که اخبار پار روز نداریم که اینها فرزند. پریروز در لیبی بمباران های ناتو 85 انسان رو کشته، 33 تاشون اطفال بودن، 32 تاشون زن بودن و 20 تاشون مرد. عزیزان مراجعه بکنن به این سایت های اینترنتی، خبرشو دادم، اطمینان دارم که به اخبار دسترسی دارم، برای اینکه اخبار سوریه رو به دقت منعکس میکنم. و شما روزی نیست که در سایت کلمه و جرس از سوریه خبر نداشته باشید و یا در سایت ایران امروز و اخبار روز از سوریه و کشتار در سوریه خبر نداشته باشید. ولی چطوره که کشتار در افغانستان، در پاکستان، در لیبی، در یمن از قلم اینها میفته و آنچه در زندانها و کشتارگاه های بحرین هست از قلم اینها میفته؟ چطوره که اینها و سایت کلمه و جرس از قول عربستان به دولت بشار اسد هشدار میده که تو هم به سرنوشت صدام دچار خواهی شد اگر کوتاه نیای؟ یعنی سایت کلمه و جرس از عربستان، امارات متحده عربی و این مرتجعین جنوب خلیج فارس داره چیز میکنه و از زبان اون داره بشار اسد رو در حقیقت تهدید میکنه. آیا خون مردم عراق و افغانستان حلاله؟ خون مردم لیبی و پاکستان حلاله و فقط خون مردم سوریه است که مقدسه؟ به نظر من اینا تمام ایمپلیکیشن ها یعنی مفاهیم زمینی سیاسی داره که باید ما مواظب به گردانندگان این سایت های اینترنتی و یا شورای هماهنگی راه سبز امید باشیم که در همین اعلامیه اخیرش در یک پاراگرافش که من در دو جلسه پیش باز کردم میگه که آره امریکا و غرب دیگه امریکا و غرب زمان اساس جنگ سرد نیست. در اون موقع به این دلیل در فقط از مستبدین منطقه دفاع میکرد به دلیل خطر شوروی، الان که دیگه شوروی نیست از جنبش های مردم دفاع میکنه. چنین موضع‌گیری یه موضع‌گیری بسیار ضد مردمیه، یک موضع‌گیری بسیار ارتجاعی و انحراف و منحرف کردن به اصطلاح تحریف تاریخه و در حقیقت مجلسوی امپریالیسمه. این نکات رو ما باید به گردنگان اینها و اونهایی که در رأس شورای هماهنگی هستن باید گوشزد بکنید که به چه راهی دارید میرید. به راه ساکاشویلی دارید میرید؟ سرنوشت ساکاشویلی رو برن ببینن. اخبار گرجستان رو که در سایت کلمه یا در سایت جرس نمیارن که در گرجستان چی داره میگذره. روز و شب مردم رو دارن در حقیقت سرکوب میکنن و ساکاشویلی یکی از منفورترین عناصری که الان در گرجستان وجود داره. آیا میخوان راه اون رو برن؟ جنبش سبز رو ما باید مثل تخم چشممون ازش محافظت بکنیم و ببینیم چه کسایی میخوان به کجا بکشوننش. ضربه از بیرون نیست، باید مواظب درون باشیم. و من وظیفه انسانی خودم میبینم که با غرور و افتخاری که آدم احساس میکنه از در حقیقت طرفداری از این جنبش که نه تنها در اون زمان، در الان با تمام قوا، یعنی طرفداری از اکثریت عظیم ملت ایران، واقعا از اکثریت زنان، دانشجویان، کارگران، کشاورزان، کارمند و غیره و غیره، تمام جامعهمون واقعا ما باید محافظت بکنیم و ببینیم که اینهایی که الان بعد از حس آقای موسوی و کروبی در حقیقت خودشون رو نماینده آقای موسوی میدونن واقعا راه موسوی رو دارن میرن، راه و آیا پایبند به منشور جنبش سبز همین روایت اخیرش هستن یا اینکه دارن ازش عدول میکنن؟ اینا چیزایی بود که من میخواستم برای عزیزان، فقط یکی دو تا مثال دیگه برای عزیزان بزنم از سایت کلمه این رو من دیشب میخوندم راجع به آنچه که در لندن میگذره. خیلی ذوق زده نشوید به ادعای بیداری اسلامی در انگلیس. میتوان خندید، دارن جواب جمهوری اسلامی رو میدن که الان این سرکوب‌هایی که در لندن داره میشه به آدم مرتجع و ضد انسانی مثل احمدی نژاد این فرصت رو داده که هارت و پورت بکنه و به طرفداری از جنبش در لندن برگشته. اون وقت سایت کلمه به این درجه سقوط میکنه که در برابر این داره توهین میکنه به اونهایی که در چیز شورش کردن در لندن. ببینید چه میگه. اینو بهش میگن سقوط. در سایت کلمه میخونیم که پدیده های مانند مهاجرت، فقر، حاشیه نشینی، اعم از شهری و فرهنگی، جوانی و عواملی از این دست اگر در هر نقطه جهان کنار هم قرار گیرند می توانند حجم بزرگی از نارضایتی را موجب شوند و زمینه شورش های کور اجتماعی را فراهم آورند. قبلا این وضعیت را در فرانسه به پاریس هم شاهد بودیم. اینه که دولت فرانسه سرکوب کرد تمام رسا اونهایی را که به اصطلاح مهاجرین را که در اطراف پاریس بودن. آره اونها را هم دیدیم. این نوع حوادث را باید به اندازه خودش بزرگ دانست و از بزرگ نمایان به شکلی که کلیت نظام سیاسی رو در معرض سرنگونی ببینیم باید پرهیز شود. یعنی سایت کلمه خیلی ناراحت از این که به اصطلاح دولت انگلیس ناراحت شده یا به اصطلاح تکان خورده. میگه نه نمیفته. هیچ اصلا به اصطلاح بزرگ نمایش نکنی. این شورش ها به سرعت کنترل میشون و ماجرا پایان مییابد و به صورت یک حرکت اجتماعی و سیاسی مستمر تلاقم نمییابم. اصلا ولش کنید. اینا یه مشبسا عرازل اوباشان که اومدن که مشبسا غارت کردن و آتیش دادن. و نظر من اینه که حتی روپرنورده جرعت نداری همچین چیزی رو چاپ بکنی که سایت کلمه چاپ کرده. بعد میگه داشتم اخبار شورش انگلیس رو از تلویزیون خودمانی تماشا میکردم. عده‌ای هم اطراف نشسته بودن. یه آدم مرتجع اینو نوشته. من نمیدونم این آقایی که اینو نوشته. یکی میگفت نگاه کنید پلیس چقدر منظم است. عزیزان سقوط اینو بهش میگن. در 10 سال اخیر لااقل 300 نفر در بازداشتگاه پلیس در لندن کشته شده. زیر شکنجه پلیس. سایت کلمه کجاست؟ اینهایی که اومدن یه مش عرازل اوباش بودن و اومدن که فقط آتیش بزنن و دزدی بکنن و غارت بکنن. به همین دلیله که ما تئوری خودمون رو باید قوی بکنیم و به اینا پیشنهاد بکنیم و برن که نظام سرمایه‌داری رو مطالعه بکنن. اینا آیا به دلیل ناآگاهیه و جهل یا واقعا دارن به طرف ارتجاع سقوط میکنن؟ و از لباس شخصی هم خبری نیست. حالا میخوان بگن که ایران اونجوریه چون احمدی نژاد اینجوری گفته به دولت انگلیس نشیش کرده. حالا ما باید جواب احمدی نژاد هم وقت به چه چیزی میاد و موج ایجوری در مورد سوریه هم که میکنن هم نمینه. یعنی در حقیقت چون دولت ایران از دولت سوریه و بشار اسد دفاع میکنه و حمایت میکنه، پس بنابراین ما باید تمام سرکوبهاش رو چیزهاش رو دفع بکنیم و کشتارهای دیگه ای که امریکا میکنه اصلا صداشو در نیاره. یعنی بیفتیم تو دام امپریالیسم. یعنی در حقیقت همینطور که عرض کردم بی‌طرف نمونیم مثل جنبش سبزی که رهبریش در دست آقای موسوی بوده که از هر دو طرف هم امپریالیسم میکوبید و هم ارتجاع حاکم رو. بعد ما موضوع گیری بکنیم و طرف امپریالیسم رو بگیریم. به همین دلیلی که اخبار سوریه رو انقدر منعکس میکنن. ما اونا مثلا سایت هایی مثل ایران امروز و اخبار روز اونا تکلیف خودشون رو بعد از فروپاشی شوروی معین کرده بودن که ارباب عوض کردن. جنبش سبز میخواد ارباب جدیدی برای خودش تعیین بکنه. همینطور که عرض کردم پیام ما اینه که این راه که تو میروی به گرجستان است. در نتیجه ما باید برای اینکه جنبش سبز پا بر جا بمونه، مستحکم بمونه و واقعا امید ما هست این جنبش، باید اینهایی رو که فعلا مهار کار رو در این سایت های اینترنتی و در شورای هماهنگی به دست گرفتن، مثل عقاب باید ما اینها رو در نظر داشته باشیم و نه به صورت تخریبی بلکه به صورت مثبت و به صورت سازنده انتقادات خودمون رو به گوش اینها برسونیم. که در این جنگ زرگری که بین ارتجاع و امپریالیسم هست، یه دفعه به دام امپریالیسم نیفتی. مسئله استقلال رو مثل بعضی از چپهای بریده نادیده نگیرید و به راه بعضی ها که در غلطیدند و میگن که استقلال دیگه معنای خودش رو از دست داده و امریکا دیگه امریکای بعد از قبل از جنگ سرد نیست، به دام این مارهای سنگی نیفتن. و چنین نشانه های خطرناکی، علت این که من این مسئله رو با عزیزان مطرح کردم این بود که میخواستم هشداری ما داده باشیم که ما جنبش سبز مثل تخم چشمیم بعد ازش دفاع بکنیم. و دفاع از این جنبش متضمن اینه که اینهایی رو که الان در واقع مهار کار رو ببیشه در خارج به دست گرفتن و گردانندگان این سایت ها رو بهشون هشدار بدید که در این دام ها نیفتن. هم من میتونم وارد یه بحث تئوریک بشم، بعد بحث تئوریک واقعا عمق بدیم. حالا البته روز سه‌شنبه آینده دوباره یادآوری بکنم که ما سه‌شنبه آینده برنامه خواهیم داشت و از ماه سپتامبر دوباره برنامه های رفتن به ریشه ها رو دنبال میکنیم. و همین من میتونم وارد اخبار بشم که واقعا در سانتیاگو شیلی بعد از روی کار اومدن دست راستی ها هنوز جنبش چه عظمتی داره و برای بسا تغییر در حقیقت صدها هزار نفر به خیابان های سانتیاگو اومدن برای تغییر سیستم آموزشی در شیلی، برای اینکه به حساب بیشتر دانشگاه‌هاش خصوصی هستن و به حساب سیستم آموزشیش واقعا زیر سیطره امریکا بوده و هستن هنوز هم و مردم و به حساب دانشجوها بدیشه، چه اعتراضات عجیبی واقعا. در لندن عزیزان میدونن که چی داره میگذره و چطور به اصطلاح طغیان عظیم واقعا. این گردانندگان سایت جرس و سایت اثر که کلمه برن و مصاحبه ای رو که دارکوس هاو اهل ترینیداد با یه خبرنگار فاشیست زن مال بی بی سی داشته گوش بکنن و ببینن چه توضیحی میده این انسان افریقایی تبار اهل ترینیداد که تمام دولت کامرون و تمام هیئت حاکمه لندن رو بسا انگلیس رو تو جیبش واقعا میذاره این آدم و بهش میگه که علت این اینو شما اسمش میذارید شورش، این یک جنبشه، این یک جنبش واقعی علیه تمام سیاست هایی که در حقیقت دولت انگلیس سالهای سال بهش میگه که ما اعتراض کردیم به خشونت و آدمکشی پلیس لندن و اعتراضات ما اعتراضات مسالمت آمیز بود، کسی به حرف ما گوش کرد؟ بنابراین ما باید دست به غارت و آتش سوزی بزنیم تا توجه شما جلب بشه که چی داره میگذره در مناطق. واقعا من خودم فکر نمی کردم که در لندن چنین مناطق عظیم واقعا فقیر نشینی وجود داره و در انگلیس مهد دموکراسی چی داره میگذره. به نظر من این موزه زیری که کلمه کرده از طریق این آدم مرتجع که این مقاله رو نوشته نشانه تباهی واقعا گردانندگان سایت کلمه است و ضد انسان بودن واقعا آدم میتونه اسمشو بذاره. آدم خشمگین و ناراحت میشه که چطور میتونه جنبش سبز اینجوری بشه. هر شبه که در بورس سهام نیویورک عزیزان میدونن که چی گذشته و هفته گذشته. بارها و بارها من صحبت کردم که این یک تلاطم نیست، این یک تلاطم اقتصادی و واقعا یک بحران ساختاری اقتصادیه. در خلاف آنچه که این آدم مرتجع میگه که این آره اینا فقط یه چیزهای گذراست و بعدش به اصطلاح هر شبه که کلیت نظام سیاسی را در معرض سرنگونی نمیبینم. این آدم های مرتجع باید برن یه مقدار اقتصاد سیاسیشون رو بخونن که ببینن این بحران یک بحران ساختاریه و به همین ترتیب اش را خاتمه پیدا نخواهد کرد. بحران یک بحران ریشه‌ایه و تمام سیستم رو از بنیان داره متزلزل میکنه و در نتیجه تمام مرتجعین رو در حقیقت به دست و پا انداخته. ولی به هر حال عزیزان میدونن که در بورس سهام نیویورک چه تلاطم هایی بود، یعنی در حقیقت روز دوشنبه در حدود 500 واحد یعنی 500 میلیارد دلار در واقع اومد پایین. فقط داو جونز اینداستریال یعنی یکی از بورس‌هاش، من صحبت از بورس S&P و یا راسل 200 و غیره و غیره نمی کنم، یا نزدک که همه اونا واقعا فرو داشتن می پاشد. دوباره سه‌شنبه اینجوری چی شد، چهارشنبه دوباره فرو پاشید، دوباره پنجشنبه اومد بالا و این تلاطم ها نشانه بسا عدم اطمینان به یک تلاطم واقعی در بازارهای مالی است که در حقیقت عدم اطمینان به چیزه. دلیلش چیه؟ دلیلش خیلی واضحه. الان در کنگره امریکا بعد از گذروندن تمام این به اصطلاح قوانین ارتجاعی و ضد مردمی کمیته 12 نفره‌ای دارن تشکیل میدن که اون تصمیم بگیره برای پایین آوردن و یا در حقیقت کاهش تمام به اصطلاح چیزهای اجتماعی، از تأمین اجتماعی و سوشال سکیوریتی گرفته تا مدیکر یعنی در حقیقت بیمه پزشکی سالمندان یا مدیکید که بیمه پزشکی در حقیقت فقرا، همه اینها رو میخوان بزنن و تمام شیر خشک بچه ها رو، ساعت به اصطلاح تفریح بعد از مدرسه بچه های دبستانی رو، بستن پارک ها، بستن عرصه که واقع بحث ها، کم کردن ساعت کار کتابخونه ها، تمام اینها، یعنی در حقیقت تمام اون چیزایی که مربوط به مردمه. خب این وقت چه خواهد کرد؟ به قول پال کریگمن مال نیویورک تایمز، باعث این خواهد شد که قدرت خرید مردم پایین بیاد. قدرت خرید مردم که پایین اومد، حالا شما به بالایی ها هرچی تا الان یه 2 تریلیون دلار به بانک ها دادن، یه 16 تریلیون دلار هم اعتبار در اختیارشون قرار دادن. آیا واقعا اینا سرمایه گذاری کردن؟ سرمایه گذاری بکنن کالاهاشون رو که میخواد بخرن، همین مردم کالاهاشون رو باید بخرن. تمام فریادی که کینزیان ها دارن علیه اینا میکنن که من بارها و بارها ازش اسم بردم اینه که شما باید استیمولس یعنی در حقیقت تحرک اقتصادی از طریق سرمایه گذاری های دولت و کمک دولت و کمک به مردم باید به وجود. بخش خصوصی که نمیتونه اینا رو به وجود بیاره. بخش خصوصی الان 2 تریلیون دلار توی صندوق هاشون ذخیره دارن، یک شاهیش رو هم سرمایه گذاری نمیکنن، فقط کارگرا رو دارن بیرون میکنن. کارگرا رو که شما بیرون بکنید قدرت خرید رو پایین میاره. قدرت خرید که پایین بیاد اجناس باد میکنه، در نتیجه به اصطلاح این ریسشن یا به اصطلاح این رکود اقتصادی عمیق‌تر میشه و تردیدی وجود نداره که اینا وارد یک رکود مجدد خواهند شد، اون چیزی که بهش میگن دبل دیپ. ولی آیا این دیپ بعدی مثل دیپ قبلیه یا این ریسشن چیز؟ به عزیزان عرض بکنم، حالا من اینا رو یادداشت نکردم ولی اون چیزی که به اصطلاح از ذهنم داره چیز میشه، این دیپ بعدی و یا این ریسشن بعدی که خواهد اومد تفاوت با سال 2007-2008 یا اوائل 2009 خواهد داشت. چرا؟ دلیلش خیلی واضحه. در سال 2007 میزان بیکاری در امریکا 5% بوده و یا کمتر. در حال حاضر میزان رسمیش 9.1%. یعنی نزدیک به 30 میلیون انسان بیکار هست. در اون زمان اینطور نبوده. کمتر از 5%. این یک. دو، در اون زمان هنوز تریلیون ها دلار در حقیقت پول در اختیار داشتن که در نتیجه اوباما 700 میلیارد دلار اصلاً که اول به بانک ها داد، بعدش همونطور که عرض کردم نزدیک به 2 تریلیون دلار دیگه در اختیارشون قرار داد و مجموعه اعتباراتی که در اختیار بانک ها گذاشت که بتونن با بهره بانکی صفر واقعا بردارن که برداشتن و اومدن به جای اینکه سرمایه گذاری بکنن در بورس سهام راش انداختن و به همین دلیل هم بورس سهام به صورت یک حباب بالا رفت که چند روز پیش ترکید. در اون زمان این پولا رو داشتن، الان ندارن دیگه. سه، در اون زمان هنوز آقای برننکی quantitative easing رو انجام نداده بود. یعنی تزریق نزدیک به 1.6 تریلیون دلار اول، بعد 600 میلیارد دلار دیگه که بهش میگفتن QE2 یا در حقیقت quantitative easing number 2. یعنی در حقیقت تزریق پول برای اینکه جلوگیری از فروپاشی رسا بیزنس ها و غیره و غیره بکن. الان اون در اختیارشون. سوم عبارت است از همه مهمتر به نظر من. یعنی در حقیقت دو تا عامل دیگه وجود داره که در سال 2007 وجود نداشت. یک، مسئله اروپا. در اون زمان اصلا این تلاطم ها و این ورشکستگی ها به اوضاع اروپا نبود که الان بزرگترین خطر رو براشون داره ایجاد میکنه. این عامل وجود نداشت. ولی از همه مهمتر چینه. در اون زمان چین اقتصادش توپ بود و بعدش هم به محضی که به اصطلاح ریسیشن یا رکود اقتصادی آغاز شد در امریکا، برای جلوگیری از گسترش رکود در چین نزدیک به 700 میلیارد دلار برای تحرک اقتصادی به کار انداخت. چین الان چی؟ چین الان خودش در واقع یک حباب عظیم خانه‌سازی و حباب عظیم وام داره. برای که در چین مثل امریکا به اصطلاح میزان وام هایی رو که مردم و کورپوریشن ها و شرکت های ساختمان سازی و غیره و غیره میگیرن انقدر آشکار نیست. مثلا تا حدی مخفیه. در حالی که خرخره الان زیر وام هست. و در واقع در چین هم داره یک حباب به وجود میاد. و اگر این حباب بتره که تمام به اصطلاح سیستم اقتصادی جهانی را اصلا فرو خواهد کشید. بنابراین ریسشنی که در حقیقت اگر ریسشن دیگری بیاد مثل ریسشن قبلی نخواهد بود. و تمام این آدم های مرتجعی که میان و به اصطلاح طرفداری میکنن و میگن آره این طغیانی که در لندن بوده یه چیزی گذراش، خیلی سریع آقای کامرون سرکوبش میکنه و میگذره میره پی کارش. آدم های ضد مردم و ضد انسان که از این حرف ها میزنن. جنبش های مردم رو اینا کوشش کردن، چه در مصر چه در تونس. عزیزان اخبار تونس رو بخونن که چطور جنبش رو در اونجا دارن سرکوب میکنن. مردم هنوز تو خیابون میان ولی دوباره هم پلیس رو هم دستگاه های امنیتی رو هم ارتش رو دوباره بازسازی کردن و چطور مردم رو اونجا دارن سرکوب میکنن و واقعا جنبش رو چطور سرکوب کرد. در مصر چطور سرکوب کرد. و من همینجا میخواستم اشاره به نامه آقای تاج‌زاده و اسلام شرف بکنم که نسل جوان ما باید این نامه رو بخونه. بسیار ناراحت کننده است نامه‌ای که آقای تاج‌زاده از درون زندان برای اسلام شرف نوشت. این انسان شجاع، پاک، انسان و بسیار خوب، ولی نامش رو عزیزان بخونم و ببینن چطور از نخست وزیر کنونی مصر، اولا نامه نوشتن به چنین آدمی که نخست وزیر کنونی مصر، خود نامه نوشتن به چنین آدمی که مورد نفرت واقعا مردم مصر و یکی از در حقیقت خواستهای جنبش در مصر برداشتن این آدم امریکاییه. وقت آقای تاج‌زاده بهش نامه می‌نویسه و محتوای نامه رو نگاه کن که به اسلام شرف میگه هر کی زودتر انتخابات بکنید و قائله رو خط ختمش بکنید که انقلاب عمق نگیره. بسیار ناراحت کننده است. بنابراین اینا کوشش میکنن در مصر سرکوب کردن و انقلاب رو متوقف کردن. هنوز هیچ کدوم از خواستهای مردم برآورده نشده در خلاف آنچه که آقای تاج‌زاده میگه انقلاب در مصر پیروز شده. آره اخوان المسلمین پیروز شده، نه مردم مصر. بنابراین نه قوانین اضطراری رو برداشتن، نه دادگاه های نظامی رو برداشتن، نه تجاوز به زنها و به اصلا معاینه برای بکارت رو برداشتن، نه کوچکترین کمکی به هیچ کدوم از خواستهای مردم رو برآورده نکن. و مردم باز هم میان توی میدان تحریر و باز هم به مبارزشون ادامه خواهند داد. امریکا طرف مردم مصر و از آزادی و دموکراسی در مصر دفاع میکنه. آقایانی که این عرصه که بیانیه به اصطلاح جنبش را هر شبت شورای هماهنگی. دولت امریکا طرف مردم تونسه، طرف مصر، طرف مردم بحرینه. خبرهای بحرین رو توی سایت جرس و توی سایت کلمه بیارید اگه جرأت و انسانیتش رو دارید، که ببینید در یمن چی داره میشه، در بحرین چی داره میشه، در عربستان چی داره میشه، در اردن چی داره میشه. فقط اخبار سوریه رو ما هم بشار اسد رو همه ما محکوم میکنیم، ولی فقط اخبار سوریه رو نیارید، اخبار اونا رو هم بیارید. یک بام و دو هوا عمل نکنید. ببینید در عراق چه میشه که شما از زبان عربستان هشدار میدید به بشار اسد که به سرنوشت اسد صدام حسین تو دوچار میشی. یعنی چه؟ یعنی از اشغال عراق توسط امریکا یک چنین گفته و یک چنین نوشته‌ای در حقیقت دفاع میکنه. اخبار عراق رو در سایت کلمه و یا جرس بیارید که در عراق چی داره میشه؟ امریکا چطور هنوز به کشتارهای خودش ادامه میده؟ و این دولت ارتجایی اسلامی که سر کار آوردن کیه و چیه؟ و چطور میخواد تمام اساس ثروت‌های ملی عراق رو بفروشه؟ عراق رو به نابودی و نیستی کشونده و فقط الان خارجی‌ها بر منابع به اصطلاح نفت و گازش مسلط شدن. به این ترتیب به نظر من باید با همه اینها رو، و من از روز سه‌شنبه در واقع امروز من می‌خواستم یه بحث تئوریک رو باز بکنم که جوابی به تمام این مرتجعین باشه که صحبت اینو میکنن که آره امریکا بعد از فروپاشی شوروی اصلا عوض شده، دیگه طرف مردم رو داره میگیره. هر شبت که همینطور که عرض کردم در واشنگتن و کنگره یک چنین به اصلاح چیزهایی میشه. بنابراین این 15 دقیقه ای که مونده من فقط بحث رو بازش میکنم که ببینیم سرچشمه تمام این افکار ارتجاعی که الان هم طرفداران کار این نظام چه در ایران هر شبت که از آقایانی مثل صادق زیباکلام گرفته و دیگرانشون هر شبت که و چه در خارج و چه اونهایی که در دام این ها میفتن. من مقدمه ای در حدود 12 سال پیش به کتابی که در دفاع از دیدگاه مارکس بارها راجبش من صحبت کردم، متاسفانه این out of print هستش، یعنی دیگه در آلمان این چاپ شد، در ایران هیچگاه چاپش نکردم، ولی در آلمان و الان out of print هستش، یعنی به اسلام دستخواهش تمام فروش رفته. ولی عزیزان اگر برن به سایت mohit.gulshan.com در اونجا یه بخش توی این سایت هست کتابخانه که در حقیقت کتابایی که من حالا یا نوشتم و یا ترجمه کردم اونجا هست و از جمله در دفاع از دیدگاه مارکس. در دهه 90 که تازه شوروی از هم فرو پاشیده بود و بخشهایی از چپ بریدن و شروع کردن به هارت و پرت کردن و ارباب عوض کردن، در اون زمان من جواب اینها رو دادم. این 12 سال پیشه و اون زمان بهشون میگفتم که این سیستم به طرف بحران عمومی داره میره و در نتیجه انقدر هارت و پرت نکنید، برید سیستم رو مطالعه بکنید و ببینید این سیستم به چه سویی داره میره. یعنی این تنابی رو که بهش چسبیدید تناب خیلی محکمی نیست، به تبل المتین نیست. یکی این مقدمش رو میخواستم در یکی دو جلسه باز بکنم، برای اینکه من دوباره که خودم میخوندمش میبینم که بعد از 12 سال دوباره میشه ازش استفاده کرد. یکی از پیامدهای پراهمیت فروپاشی شوروی گرد آمدن گروه‌های فکری به ظاهر ناهمگون و پرشمار از جمله بخش وسیعی از طیف چپ به زیر یک پرچم، پرچمی که شعار زیر برام منقوش گردیده است. الترناتیو دیگری وجود نداره. این چیزیه که خانم مارگارت تاچر فکر میکنم 79 یا 80 اعلام کرد. اون زمانی بود که هم به میلتون فریدمن جایزه نوبل دادم، هم به فردریک فون هایک دادم و ملکه انگلیس مدال افتخار به گردن اینها آویزون کرد و هم به گردن رونالد ریگان سال 80-81 در حقیقت، در اینکه ریگان سال 81 در حقیقت چیز شد فیشنور. این شعار که there is no alternative یا تینا در واقع همون ندای پیروزی مارگارت تاچر در ابتدای این دهه بود که به همراه آن سوسیالیسم را به خاک سپرد و پایان تاریخ را با پیروزی نهایی و همیشگی سرمایه‌داری اعلام داشت. عزیزان به یاد بیارن دهه 90 رو، بعد از فروپاشی شوروی چه رقص و پایکوبی اینا می‌کردن، چه کسی مثل ستون در برابرشون ایستاد. پالسویزی بهشون گفت که رقص و پایکوبی نکنید، این سیستم به طرف بحران عمومی خواهد رفت. این ندا اما اکنون به اشکال مختلف به شعار بسیاری از احزاب کمونیست پیشین، احزاب سوسیالیست، سوسیال دموکرات و طیف قابل توجهی از آن چپهایی تبدیل شده است که در ماه مه 1968 قرار بود کائنات را به زیر بکشند. من خودم ماه مه 1968 عضو میخوام، اون موقع البته در انگلیس بودم ولی بعدش اومدم پاریس و میدیدم که اینا میخواستن کائنات را به زیر بکشند. و بعد از اینکه شکست خوردن، چرا حالا شکست خوردن؟ در اینکه جنبششون یه جنبش توخالی بود. این گروه اخیر به راستی آنچه میخواست نه به زیر کشیدن کائنات که برقراری نوعی سرمایه‌داری با چهره انسانی بود، همینطور که چپهای بریده الان میخوان یه سرمایه‌داری با چهره انسانی به وجود بیارن. دارن ببینن آقای کامرون کیه؟ آقای سارکوزی کیه؟ آقای اوباما کیه؟ اونا هم مثل بعضی از عزیزانی که به اصطلاح نامه به اسلام شرف نوشتن، اونا هم نامه به جورج دبلیو بوش و نامه به حضرت اوباما و به اونا مترسل میشن، بجان که به مردم مترسل بشن. خواستشون این بود که یک سرمایه‌داری با چهره انسانی. سرمایه‌داری میتونه با چهره انسانی باشه؟ هم طبیعت رو نابود میکنه و هم بشریت رو به طرف بربریت میبره. سرمایه‌داری بدون امپریالیسم که آقای عرصت که انتونیو نگری در اومد تو کتابش گفت که امپریالیسم دیگه وجود نداره، یک امپایر داری که این پولهای سیال هم که میرن برای تجارت، مسئله سلطه و تابعیت دیگه از بین رفت. همینطور که لابد گردانندگان همین به اصطلاح راه عرصت که سبز امید دیگه که آره دیگه دنیا عوض شده و امپریالیسم دیگه رابطه این سلطه و تابعیت نیست. سرمایه‌داری بدون نجات پرستی. عزیزان ببینن در همین شورشی که در لندن شده نقش نجات پرستی چیه و این چه فاشیست هایی هست، چطور افریقای تبارها رو و لاتینه ها رو زیر ماشین میگیرن، چطور بهشون حمله میکنن، چطور توهین و تحقیر میکنن، چطور سرکوبشون میکنن و نجات پرستی چطور در حال در حقیقت اوج گرفتن در تمام اروپا و در امریکا از سرمایه‌داری اینا دفاع میکنن و بدون خشونت و جنگ با ورق خوردن تاریخ و سرخوردگی این انتظارات. چی شد؟ بخشی از این طیف آرام و بی سر و صدا، اینایی که در سال 67-68 در جنبش پاریس شرکت کرده بودن، آرام و بی سر و صدا به دنبال کار زندگیشون رفتن. بسیاریشون مدیرهای در اینکه آدم های فوق العاده با استعداد بودن، مدیرای کارخانجات و کورپوریشن های فرانسوی و آلمانی اینا شدن و بعضی هاشون هم امریکایی و در مدیریت مؤسسات سرمایه‌داری موفقیت های چشمگیری نصیب خودشون شد. هستن دنبال کارشون. من برای اونا احترام قائلم. ولی بخش دیگر دچار غرور گستاخانه شد و مدعی باقی ما. هنوز سیاسی باقی ما. ولی منتها میدانگاه انقلاب رو از خیابانهای پاریس به برج عاج دانشگاه ها کشون. دانشگاه های پاریس و به سا فرانسه به طور کلی. و در صحنه گفتمان های اکادمیک پسا مدرنیسم به وجود و پسا ساختارگرایی به وجود و پسا مارکسیزم به وجود و انواع پساهای دیگر. و در حمله همه جانبه راست سیاسی تاریخ این رو برای عزیزان شاید حالا یه مقدار روز سه‌شنبه به مناسبت همین گروه های قدرت که صحبتشو می کنیم که راست سیاسی از دهه 1970 و آغاز این بحران ساختاری نظام سرمایه بعد از شکوفایی بعد از جنگ دوم جهانی چطور راست سیاسی فعال شد و در تمام زمین ها واقعا یک جنگ تمام عیار علیه کارگران و زحمتکشان و علیه بسیار کشورهای دیگه آغاز کرد. در حمله همه جانبه راست سیاسی علیه کارگران و زحمتکشان در دهه های بعد یعنی 1976-80 عملا یار و یاور همین جناح راست شدن اینا. یعنی پسا مدرنیست ها و پسا ساختارگراها ها و هر شبکه آقای لاکان، آقای نمام میشل فوکو، امثال ها. فصل مشترک طیف وسیع بالا که از مارگارت تچر آغاز میگردد و بخش وسیع از چپ را دربر میگیرد این است که به نظام سرمایه‌داری نامهای مختلف میدن. مثلا آقای هر شبکه فرخ نگهدار که من در یکی از این مقالات جوابشو دادم در نطقی که داشته در فرانکفورت 1996 دیگه نمیگه سرمایه داری. نامهای مختلف بدون اینکه به حساب در اینان نظام موجود رو دموکراسی صنعتی، دموکراسی لیبرال، نمیگن دیگه سرمایه داری، نظام پسا صنعتی، نظام پسا مدر و انواع پساهای دیگر و یا موج سوم اطلاعاتی. این رو که برای عزیزان میدم 12 سال پیش باید به یاد بیارن که چه سر و صدایی راجع به موج هر سبک سوم اطلاعاتی بوده. کتاب های الوین تافلر، کتاب های دانیل بل، کتاب های میلتون فریدمن چه غوغایی به پا کرده بوده و بخش وسیعی از چپهای ما چطور واقعا هر شبت که دنبال این چیزا افتاده بودن. و حالا بخشی از این آقایانی که من اسم بردم که در همین کلمه و امثال هم چیز میکنن تازه حالا دنبال اینا افتادن. چقدر باید عقب باشن؟ موج سوم اطلاعاتی، انقلاب صنعتی سوم مینامن. اما اگر همه این نامگذاری ها رو به دقت بشکافی مشاهده میکنیم که تفاوت آنها تنها در شکل نه در محتوا و ماهیت. یه پاراگراف دیگه میخونم و بحث رو یا سه‌شنبه‌ها یا در هفته های آینده با عزیزان دنبال میکنیم. باید بریم تو عمق و ریشه قضایا تا ببینیم اصلا بحثای اینا چی هست. به عبارت دیگر تحت همه این عناوین مالکیت وسایل تولید و طبیعت و در نتیجه کنترل اهرم‌های اقتصادی، سیاسی، نظامی، امنیتی و بویژه فرهنگی و دستگاه های ارتباط جمعی یعنی اهرم های تعیین کننده سرنوشت بشریت در وسط یک اقلیت کوچک باقی میماند و بازم صحبت از دموکراسی میکنند، آزادی میکنند و اکثریت جامعه بشری یعنی کارگران و زحمتکشان باید نیروی جسمی و فکری خود رو به صورت یک کالا و مطابق با ارزش بازار به این اقلیت بفروشن تا بتوانن به حیات خود ادامه بدن. البته چنان که این شانس را داشته باشن، عزیزان دقت بکنن که 12 سال پیش من چی گفتم، البته چنان که این شانس را داشته باشن که نیروی کارشون خریداری داشته باشه. 1 میلیارد انسان در به در می‌گردن که کار پیدا بکنن تازه. و یعنی استثمار بشن و نیروی کارشون رو به عنوان یک کالای ارزان بفروشن به اینا. کار پیدا نمیشه. بنابراین هر شبه که من این بحث رو وقت من چون تمامه، این بحث رو من در سه‌شنبه آینده ساعت 9 صبح با عزیزان خواهم بود که همینطور که عرض کردم راجع به دستبندی های پشت پرده یه بحث تئوریک رو راجع به این قضیه باز میکنیم که فرماسیون و امثالهم و امثالهم داستانشون چیه و بعد این بحث ها رو به دلائلی که عرض کردم که ما از جنبش سبز واقعا مثل تخم چشممون باید دفاع بکنیم و از دست بعضی ها که میخوان منحرفش بکنن و به راه گرجستان بکشوننش نجات بدیم، اینو احتیاج به بحث های عمیق و ریشه ای داریم. به این ترتیب من از عزیزان خداحافظی میکنم. راسخ جان خیلی ممنونم. برنامه ما میدونیم که ساعت 9 شب که 8:30 صبح فردا باشه در حقیقت تکرار خواهد شد. شب و روز عزیزان خوش.